بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
خدا رو شکر بکنیم از اینکه در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی بودیم و نام زیبای خدا رو شنیدیم و جسم و جانمون رو آغشته به کلام شیرین وحی کردیم. الهی که لباس بندگیتون پر نور و پر فروغ باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة
قبول باشه طاعات و عبادات یکایک شما عزیزان. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان با ما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. و اما دوستان عزیز، همکاران خوب من آماده میشن تا لحظات دیگه با شما باشن با برنامه زنده گفتگوی سیاسی که از شبکه رادیویی گفتگو و رادیو مقاومت به طور همزمان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین عزیز و محترم رادیو گفتگو. خوشحالم که مجدد در این هفتم در خدمتون هستم. با ما همراه باشید. بحث بسیار خوب و جذابی داریم در رابطه با تحولات منطقه و به خصوص نقش رسانه ها. خب، اتفاقاتی که در سوریه، یمن، لبنان، فلسطین و جای جای دیگر منطقه و دنیا رقم میخوره، شاید این سوال رو برای همگان پیش بیاره که چقدر رسانه‌ها در این بین مؤثر هستن و چقدر میدان. خیلی‌ها بر این باورن که شاید رسانه‌ها در اتفاقات منطقه غرب آسیا زیاد نقشی نداشته باشن، به خصوص از 2011 تا به الان، و صحبت اونها این است که قدرت منطقی و بازدارندگی بیشترین نقش رو داره. اما امروز فکر میکنم برعکس این مورد باشه و دوست دارم که همراه ما باشید و بیشتر بررسی کنید. کارشناسان خوبی امروز در استودیو حضور دارن و اتفاقات میدان رو قرار است بررسی بکنیم، به خصوص تحولات یمن، یمنی که این روزها شاید خواب شب رو از شهرک نشینان رژیم صهیونیستی گرفته و صبح و ظهر و عصر و شام این آژیر هاست که فقط در گوش اونها صدای ممتد داره. بسیار عالی، ورودی برنامه رو با هم دیگه میشنویم و در خدمتتون خواهیم بود.
رسانه‌ها به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای عصر مدرن، نقشی تعیین کننده در پیروزی یا شکست در میدانهای مختلف دارند. قدرت رسانه‌ای در تأثیرگذاری بر افکار عمومی، جهت‌دهی به باورها و ایجاد یا تخریب تصویر افراد، سازمانها و حتی ملت‌ها قابل مشاهده است. در بسیاری از موارد، رسانه‌ها با روایت‌سازی و کنترل اطلاعات می توانند پیروزی را به یک جریان نسبت دهند یا شکستی را برجسته کنند. پیروزی در میدان‌های جنگ، سیاست یا حتی رقابت‌های اقتصادی به شدت به تسلط بر رسانه وابسته است. رسانه می تواند با انتشار اخبار دقیق و مثبت امید و انگیزه را افزایش دهد یا با بزرگنمایی مشکلات و کاستی‌ها شکست را در ذهن مخاطب تقویت کند. در میدان‌های نظامی برای مثال، استفاده از رسانه به عنوان ابزار جنگ روانی اهمیت ویژه‌ای دارد. تصاویر و روایت‌هایی که منتشر می‌شوند نه تنها بر نیروهای خودی و دشمن، بلکه بر افکار عمومی جهانی تأثیر می‌گذارند. در سیاست، کمپین‌های رسانه‌ای می‌توانند سرنوشت انتخابات را تغییر دهند و قدرت را به افراد خاصی منتقل کنند. اما این قدرت دولبه است. اگر رسانه ها به درستی مدیریت نشوند یا هدفی مغرضانه دنبال کنند، می توانند باعث از بین رفتن اعتماد عمومی و شکست استراتژی ها شوند. در نهایت آن که بر رسانه تسلط دارد میدان را نیز در دست خواهد داشت، چرا که رسانه میدان نبردی است که ذهن و قلب مردم در آن تعیین کنندند.
بسیار عالی، ورودی برنامه رو شنیدیم و قرار هست امروز در رابطه با بررسی قدرت رسانه، پیروزی و شکست در میدان صحبت بکنیم. در استودیو دو کارشناس عزیز در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، و همچنین جناب آقای دکتر امید چوپانکار، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر آقاتقی سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و مهمان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم.
زنده باشی جناب آقای چوپانکار، شما هم خوش آمدید برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز این برنامه.
خواهش میکنم بر حسب ادب اگر اجازه بدید با آقای دکتر آتقی بحث رو شروع بکنیم. خواهش میکنم، زنده باشید. آقای دکتر آتقی، ورودی برنامه رو هم شنیدیم و موضوع بحث هم در رابطه با رسانه و میدان هست که چقدر رسانه ها میتونن مؤثر باشن در شکست یا پیروزی در میدان و چه در عرصه های دیگه. ابتدای برنامه عرض کردم که خیلی ها شاید همچنان این رو در ذهن دارن که قدرت بازدارندگی یا همون قدرت نظامی و گاهن شاید مالی و اقتصادی به تنهایی کافیه و رسانه ها زیاد نقشی ندارن، اما به عقیده خود بنده این رسانه بود که ظرف یک هفته سوریه رو مورد هجمه قرار داد و شاید خیلی از شهرهایی که حتی در اونجا خود تحریر هم نیت نداشت به زودی اونجا وارد بشه با رسانه شکست خورد و سقوط کرد. از 2011 بگیریم به این طرف، اتفاقات سوریه، درگیری های یمن و خیلی از موارد دیگه، رسانه ها بسیار مؤثر بودن. حتی در کشور خودمون در جمهوری اسلامی در مباحثی مثل انتخابات این رسانه ها بودن که نقش بسزایی داشتن. اما دوست داریم امروز این رو با توجه به تحولات میدان با حضرت عالی و جناب آقای دکتر چوپانکار بررسی بکنیم که آیا رسانه ها واقعا مؤثر هستن یا خیر تنها قدرت موشکی و اقتصاد هست که میتونه در اتفاقات منطقه‌ای و بین الملل مؤثر باشه.
خیلی در خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که در مورد پیروزی یا موفقیت شکست در میدان در موردش باید صحبت بکنیم، جمع‌بندی چندین عامله.
بله.
من نه فقط رسانه به تنهایی میتواند موفق باشد، خصوصا در یکی دو دهه اخیر که فضای رسانه ها هم گسترش پیدا کرده، هم نوین شده، هم روز به روز شبکه های اجتماعی رشد پیدا میکنه و توسعه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و اضافه شدن هوش مصنوعی که امروز دیگه در واقع در دسترس همه آحاد مردم قرار گرفته، عملا یکی از مؤثرین هر اتفاق و رخدادی در عالمه، چه حوزه نظامی چه حوزه های دیگه‌ای که حالا فرمودید، انتخابات، فضای سیاسی، اختشاشات در ایران یا هر موضوع دیگری، قاعدتا او مؤثر هست. یکی از، اما تنهایی نیست، یعنی ما نمیتونیم نقشه دیپلماسی رو نادیده بگیریم، نقش ساختار سیاست خارجی کشورها رو نادیده بگیریم، نقش قدرت‌های اقتصادی رو ببینیم که حالا من توضیح خواهم داد. شما
خواهش می‌کنم
بحث همین سوریه رو فرمودید که مثلا در یک هفته، این یک هفته نهاییش بود.
دقیقاً
اگر برگردیم عقب‌تر، فعل و انفعالات سیاست خارجی کشورهای مختلف، نشست و برخاست‌های کشورهایی که در واقع میشه گفت روبروی دولت سابق سوریه یا دولت بشار اسد قرار داشتن یا روبروی مقاومت قرار داشتن رو باید ببینیم. این نکته کلیدی و این علت به نظرم میاد در مقدمه بس حتما باید در نظر بگیریم. مؤلفه های مهم از جمله رسانه، اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی به علاوه رویکردهای سخت و نظامی، یعنی حداقل این 4-5 مؤلفه کنار هم میتونه هر کدوم معالا امکان داره یک 20% توان داشته باشه یکی، اما مجموع اینها مؤثر. این نکته اول. اما اگر بخوایم همینجا بهش اشاره بکنیم و شاید ادامه بحث فراموش بشه، این که مثال زدم، ببینید کشور ترکیه از ابزارهای سیاست خارجیش ابزارهای رسانش و ابزار اقتصادیش به نظر من همزمان در حمایت از تحریر الشام استفاده کرد. غیر از این که حالا رژیم صهیونیستی ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای عربی هم در کنار این مجموعه تحریر الشام قرار گرفتن در اتفاقات سوریه، چون دارم مثال میزنم که
بله.
با مثال بحثمون شروع بشه.
خواهش.
ببینید شما توانمندی های اقتصادی که ترکیه در منطقه ما ایجاد کرده، ترانزیت انرژی که تو منطقه توسط او چه گاز ما چه گاز روسیه، این ترانزیت کالایی که روسیه ترکیه برای هم صادرات کالاهای ما هم کالاهای آسیای میانه و قفقاز به سمت اروپا هست، این ترانزیت بودن ترکیه مؤثر در تأثیر گذاریش که اونجایی که مفاهمه های سیاسی میخواد برقرار بکنه. یا دولت عراق، شما قطعا بدانید تو فضای اقتصادی عراق ترکیه مؤثر بوده. کجا میخواید خروجیش رو بگیرید؟ اونجایی که هشت و شعبی آماده ورود به سوریه بود، لب مرز بوکمال آماده بود وارد مرز بشه، اما آقای حاکم فیدان با آقای سودانی یا خود آقای جولانی با آقای سودانی نخست وزیر عراق هشدار داد شما حق ورود به عراق رو، این ظاهرشه، اما باطنشون مراودات اقتصادی و تأثیرگذاری های اقتصادی است که میتواند تأثیرگذار باشه و تصمیم شما یا عدم تصمیم شما رو منتقل بکنه. یا خود سیاست خارجی، ببینید من مصاحبه ها رو که مرور کردم، حاکم فیدان یک هفته بعد از استقرار آقای جولانی و تحریر الشام در سوریه و جابجایی قدرت از بشار به جولانی مصاحبه کرد، گفت ما با همه طرف‌های منطقه‌ای صحبت کرده بودیم از جمله ایران و مثلا روسیه و حتی عراق، که به اونها هم اعلام کرده بودیم شما از مقاومت حمایت کاری به این موضوع واقعیت یا غیر واقعیتش ندارم.
بله.
روی کرد رو به شما عرض میکنم به عنوان مثال، شما دخالت نکنید، حمایت از مقاومت نکنید، حمایت از دولت مستقر نکنید، چه با هزینه چه بی هزینه ما مثلا نهایتا پیشروی ما کند میشه، طولانی مدت تر ما به پیروزی میرسیم. این رو این حاکم فیدان رو یه مثال زدم به این، شما موضوع تأثیرگذاری سیاست خارجیه، یعنی سیاست خارجی و نشست و برخاست های مسئولین حتی اطلاعاتی در ساختار سیاست خارجی میتونه یه جنگ رو جلو ببره یا عقب. اما موضوع بحث شما که رسانه است، قاعدتا پیشبرنده نهایی جنگ، یعنی شما این مراودات سیاسی مقدم است، موضوعات اقتصادی ابزارهای تهدید کننده است، درست؟ اما اونی که در میدان کمک ابزار نظامی میاد، اینا هر کدوم مقدمه یا پیشبرنده هم. تو موضوعات امنیتی مقدمه است، یعنی کارهای اطلاعاتی امنیتی قبل انجام میشه، رویکردهای سیاست خارجی مذاکرات ما قبلش انجام میشه، اما رسانه عینه، یعنی شما موقعی که عملیات نظامی ساعت صفر شروع میشه اونجاست که رسانه وارد میدان میشه و عملیات رو هم پوشش میده هم اقناع سازی لازم میکنه. اما به معنای نیست که لزوماً از ساعت صفر عملیات، اگر قراره یه عملیات نظامی توی منطقه جغرافیایی رخ بده، مثل همین یمنی که الان شما دارید صحبت کردید، یا همین اتفاقاتی که تو سوریه افتاد، برای اقناع‌سازی افکار عمومی کشور مقابل یا جغرافیایی مقابل، طرف مقابل شما شروع میکنه فضای رسانه‌ای رو و افکار عمومی رو با خودش همراه کردن. ببین الان شما رژیم صهیونیستی میخواد عملیات نظامی بر علیه ما بکنه، الان یه بار هم حمله نظامی
بله،
انجام
داده،
اما چند بار آقای نتانیاهو میاد با مردم ایران صحبت میکنه، چند بار این گفتمان رو داره که ما با شما کار نداریم، ما مثلا با دولت شما کار داریم یا با نظام شما کار داریم. این ایجاد فاصله کردن بین ملت و نظام، بین ملت و دولت، توسط گروه‌های تروریستی و رسانه‌هاشون یا مثلا رسانه‌های منطقه‌ای مثل الجزیره و رسانه‌های دیگر، رسانه‌های عرب زمان در سوریه اتفاق افتاده بود. این رو هم به عنوان نکته دوم خدمت شما عرض کردم. و سومین نکته که خدمت های چوپان کار باشیم اینه که اگر خواستیم جدی تر بحث بکنیم، ببینید از همین سال 2011 که موضوع بیداری اسلامی یا بهار عربی به نام اونها شکل گرفت، یه رقابت منطقه‌ای بین دو کشور عربی و ترک اتفاق افتاد. ما این زاویهش کمتر بهش میپردازیم، ترکیه با عربستان سعودی یه رقابت منطقه‌ای رو شروع کرد، همزمان با ما هم یه رقابت منطقه‌ای رو شروع کرد. کجا؟ تو حوزه تونس، مصر، درست شد. و حل لیبی شما دیدید که ترکیه همین تا همین الان هم رقیب عربستان سعودیه. جریان‌های اخوانی در این کشورها رو اون مورد حمایت قرار میده. الان برادرمون فرمودن یمن، یمن اگر رسیده نمودش صحبت کنیم، حزب اخوانی اصلاح مورد حمایت ترکیه است. همین کار تو اخوان المسلمین مصر میبینید، حزب النهضه تونس میبینید.
مثلا میونه فرمودن آقای دکتر از 2011 که درگیری در سوریه شروع شد که یک پای اصلی اون هم خود ترک‌ها بودن که در شمال حلب هزاران اتفاق رو رقم زدن، بخش عمده‌ای از بازار سوریه همچنان در اختیار ترکیه بود و تا اواخر 2018 این ادامه داشت. یا خود عربستان سعودی، شما اگر 2 سال قبل، 3 سال قبل، 4 سال قبل خیابون‌های حالا یه منطقه از المزه در شمال شهر دمشق قرار داره، آره، اونجا شما خیلی از خودروها رو با پلاک عربستان سعودی می‌دیدید که اومدن شرکت‌های تجاری رو ثبت کردن، یا خود ترک‌ها اومدن شرکت‌های مختلف اقتصادی رو اونجا تأسیس کردن. حالا فرمایش حضرت عالی، اونها با توجه خیلی اتفاقاتی که اونجا ایجاد شد، اما بحث اقتصاد رو رها نکردن، بحث سیاست خودشون رو پیگیری کردن و این هم ادامه داشت و همین الان هم ما داریم می‌بینیم که در میدان اتفاقات در حال رقم خوردنه. من
می‌گم این که ببینید رقابت ترکیه عربستان در منطقه، ترکیه برای توسعه جریان اخوانی،
بله،
فعالیتاشو تو تونس و مصر و لیبی و سایر کشورها و جمله سوریه شروع کرد. اون رسانه‌ای که تونس افکار عمومی رو با خودش همراه بکنه الجزیره بود. یعنی الجزیره فعالیت‌های رسانه‌ایش ما قبل اتفاقات بهار عربی و بیداری اسلامی در این کشورها رخ داده بود، فضای روانی اون کشورها رو آماده کرده بود، مشروعیت دولت‌های مستقر رو زیر سوال برده بود، چه بسا فضای اقتصادی و غیره هم مؤثر بوده باشه، یا ساختارهای سیاسی تکبعدی که در این کشورها وجود داره، حالا یا حاکمان خودکام وجود داره یا ساختار ریاستی مستمر جمهوری وجود داره. در هر صورت این کشورها مستعد این اتفاقات،
بله،
بوده. و این علت شما نقش الجزیره و این رقابت‌های ترکیه عربستان و ترکیه عربستان با جمهوری اسلامی در محور مقاومت را حتما باید ببینید که اون وقت رسانه‌های هر کدوم از اینها، یعنی رسانه‌های مثل العربیه الحدث برای عربستان، رسانه‌های محور مقاومت مثل المیادین، المنار، العالم خود ما، یا رسانه‌ای مثل الجزیره و رسانه‌های نزدیک به اون، این سگانه تو هر حوزه‌ای هم با هم رقابت داشتن، هم یه وقتایی به هم دیگه نزدیک بودن. به عنوان مثال رسانه الجزیره، العالم، المنار، المیادین سال گذشته تو موضوع فلسطین تا به الان تو یه محور حرکت می‌کردن، اما العربیه الحدث جدا طرف است با فاصله، یا مخالف فرارد میکنن یا نه. اما الان تو سوریه میبینید دوباره الجزیره با العربیه توی خط گفتمانی حرکت کردن. ما میگم این رقابت‌های سیاسی اونها رو هم حتما در رقابت‌های رسانه‌ای و تاثیرگذاریشون ببینید.
خواهش میکنم، بسیار عالی استفاده کردیم. آقای دکتر چوپانکار، نظر شما چیه نسبت به نقش رسانه در این اتفاقات منطقه؟
خب من تشکر میکنم از فرمایشات مهمان خوب برنامه، بسیار نکات ظریف و دقیق رو اشاره کردن، جنبندی بسیار خوبی هم داشتن. اما من میخوام از یک زاویه نگاه دیگه‌ای به موضوع ورود کنم و بر اهمیت نقش رسانه در کنار همه اون مؤلفه‌هایی که مهمان محترم برنامه اشاره کردن و درست هم اشاره کردن تأکید بکنم. ببینید، قدرت سخت و در واقع داشتن اقتصاد خوب، سیاست داخلی خوب، سیاست خارجی خوب، خدمت شما عرض شود که ساختار اقتصادی مناسب،
بله،
که پاسخگو باشه، کارآمد باشه، همه اینها بسیار مهمه و حتما تأثیرگذاره، هیچ کس هم تأثیرش رو نادیده نمیتونه بگیره. اما اساسا نوع بشر بر اساس در واقع اراده و تصمیمش اقدام میکنه.
درست.
یعنی شما هر اقدامی که حالا انسان میخواد انجام بده، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی، و به تبعش حکومت‌ها، دولت‌ها هم بر همین اساس اون تصمیم و اراده رو عملیاتی میکنن و تبدیلش میکنن به صحنه اقدام، مبتنی بر اراده و تصمیم هست. خود اراده و تصمیم مبتنی بر تصویر ذهنی است، مبتنی بر باورها و اعتقادات هستش.
بله.
یعنی شما نمیتونی تصمیمی بگیری تا وقتی که تصویر ذهنی از آینده اون موضوعی که میخوای راجبش تصمیم بگیری و اقدام بکنی نداشته باشی. رسانه اینجا چه نقشی داره؟ رسانه برای شما تصویرسازی ذهنی میکنه. این تصویرسازی ذهنی میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، میتونه واقعیت باشه، میتونه کذب باشه. بر اساس اهداف و باز باورهای اون رهبر رسانه و اون جایی که رسانه از اون نشأت میگیره و مرجع خودش هست، میتونه به شما خددهی بکنه و فکر شما رو و تصویر ذهنی شما رو تغییر بده، یا اگر شما هم راجع به موضوعی اصلا تصویر ذهنی نداری یا اصلا برای شما اون موضوع اهمیت نداره، اون موضوع رو صاحب اهمیت جلوه بده و تصویرسازی ذهنی بکنه مبتنی بر مطلوب خودش و هدف خودش. حالا راجع به سوریه بحث شد، من راجع به سوریه باز خواهش میکنم مثال بزنم. تصویرسازی ذهنی که برای مردم سوریه، برای دولت سوریه، دولت مردان سوریه، برای ارتش سوریه انجام شد و ایجاد شد، این بود که شما یک دولت ناکارآمد هستید، دیگه بازی تمومه، دیگه نوبت بشار اسد به سر آمده، حکومت بشار اسد ناکارآمده بالکل، تحریر الشام و اون گروه های معارض با قدرت دارن ظهور و بروز میکنن، یکی یکی شهرها رو تصرف میکنن، اومدن پایتخت، تمام شد کار. اساساً اون شخصی که تصمیم گیر اصلی بود که رئیس جمهور اون دولت بود، آقای بشار اسد، برای خودش هم این پذیرفته شده بود که آقا مقاومت دیگه فایده ای نداره، تمام شد کار، از کار گذشته، ما باید به فکر این باشیم که پلن بعد از خودمون رو بچینیم، برنامه بعد از خودمون رو به چه صورت دنبال بکنیم. این اتفاقی بود که در سوریه افتاد، در کنار همه عوامل قبلی که آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن، عوامل اقتصادی، معیشتی، تحریم هایی که بود، همه اینها بود. اما اون تصویری که در اذهان عمومی و به خصوص دولت مردان که تصمیم گیران اصلی بودن ایجاد شد، این که ما این بازی رو باختیم، باید از این بازی خارج بشیم. برای بقیه دنیا هم به همین شکل هستش، برای ما هم به همین شکل هستش. اون تصویری که در ذهن ما ایجاد میکنند رسانه ها بسیار مهمه و مؤلفه اصلی هستش. ما ممکنه از لحاظ در واقع معیارهای معیشتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، قدرت سخت نظامی در سطح بالایی باشیم، یا حتی اگه در سطح بالایی هم نباشیم حداقل ها رو داشته باشیم، در سطح مقبولی باشیم. اما تصویری که رسانه های معاند برای ما ایجاد میکنن، ما رو یک حکومت ناکارآمد ممکنه جلوه بدن، یک جامعه از هم گسیخته و با فاصله، به جای اینکه یک جامعه وحدتگرا، یک جامعه متحد و منسجم رو نشون بدن، یک جامعه کاملا از هم گسیخته و با فاصله فرهنگی و اجتماعی زیاد و با باورهای متناقض جلوه بدن. این اتفاقی است که یک تهدید به نظر بنده در زمان حاضر برای هم جامعه ما و هم ملت‌هایی که بالاخره این نظم در واقع ساخته شده توسط باز همین قدرت رسانه غرب رو نپذیرفتن و باهاش مقابله کردن و بالاخره علیهش موضع دارن. من یه مثال دیگه بزنم، ببینید چه اتفاقی الان در سینمای هالیوود در طی این حداقل 100 سال گذشته که از خدمت هالیوود